دین روشن کبیر. شیر کوه تو میرسد به آسمان، جایگاه تو رفی ای نامترین شهر خشتی جهان.
خانم دکتر، این نکته که شما گفتید به خود من یک مسئله‌ای رو یادآوری می‌کرد و همینجا می‌خوام که با شنونده‌هامون هم در میون بگذاریم.
بله.
و اون اینکه بشر هر چقدر که پیشرفت کرد، به فناوری‌های جدید دست پیدا کرد و قدرتمندتر شد، گویا که این ارتباط با طبیعت رو فراموش کرد. یعنی چون دیگه فناوری داره، فکر میکنه که خیلی خوب، حالا من اینو این کارو میکنم، مثلا این چیزو میسازم، این بخش از طبیعت رو ناقصش میکنم، بعد اگر چیزی شد، اگر مسئله ایجاد کرد، بعد دوباره فناوری انقدر دارم که دوباره اونو حلش بکنم، بعد هی اشتباه پشت اشتباه. یعنی ما یک چرخه ای از اشتباهات رو به عنوان یک چرخه درست میکنیم، به جای اینکه چرخه بر اساس در واقع نیکی درست بکنیم، چرخه بر اساس حسن و خوبی درست بکنیم، یک چرخه بر اساس آسیب درست میکنیم که خب حالا من این آسیب رو با یه کار دیگه درستش میکنم، و بعد میبینیم که در یک چرخه گیر میافتیم که خودمونم نمیدونیم چیکار بکنیم. خیلی خوبه که با همه پیشرفت دانش و فناوری، همیشه به این کاری که مردم در مرکز ایران در یست کردن توجه داشته باشیم، نگاه بکنیم ببینیم طبیعت چه رفتاری داره و باهاش همراه و هماهنگ بشیم. من با یکی از اساتید که صحبت میکردم، ایشون میگفتند که اگر که ما یه مقدار رایزنی کرده بودیم یا تبلیغات کرده بودیم موقعی که این فهرست هایی که در جهان مدام منتشر میشه، حالا در همه حوزه ها، از جمله اون فهرست مشهوری که با عنوان عجایب هفتگانه ازش یاد میکنن، حتما باید قنات ایران در فهرست این هفتگانه عجیب ثبت میشد. این شبکه عجیب و بزرگی که درسته. در ایران ما از قنات داریم و جایی میخوندم که ما به اندازه یه 7 دور دور کره زمین شبکه قنات در ایران داریم، و اگر این عجیب و شگفت انگیز نیست، پس چی واقعا عجیب و شگفت انگیزه؟
دقیقا درسته. یعنی اون پایین، اون شبکه، اون زیر ساخت پایداری که ما داریم، یه شبکه، یک کانالی پر از ابهام، یک سرزمین ابهاماته.
بله.
وقتی ما وارد میشیم، تازه اون شاخه‌های فرعی که همشون به هم دیگه ارتباط دارن، اون همدلی که تو گذشته بوده که آبو به هم قرض میدادن به هر نحوی که بوده، اون خودش قشنگی‌های خودشو داره، غیر از اون چیزی که ما فقط به عنوان زیر ساخت یا بخوایم به عنوان یک اندام شهری بشناسیمش. یه عاملی جهت همدلی مردم بوده.
بله.
یه عاملی جهت حفظ و حفظ رابطه قشنگی.
بله، پیوند بین مردم رو هم برقرار میکرده.
دقیقاً. بله. ولی خب متاسفانه این برنامه‌ریزی‌های غلط نابجایی که ما الان داریم، و حتی مثلا رعایت نکردن همون حریم قنواتی که حتی دایر هستن، اینا یه خسارت‌های بدی زده، خسارت‌های جبران ناپذیری زده، که الان همون قنات که ما داریم به عنوان اصیل ترین و ارزشمندترین میراث ملی مو ازش یاد میکنیم، الان شده یه بحران.
بله.
عنوان یه بحران شناخته میشه.
بجه.
چرا؟ چون مثلا میگیم خب خیلی جاها عامل فروریزشه.
بله.
یک سری جاها با توجه به اینکه فاضلاب شهری وصل شده به پوکه قنات، ایجاد آلودگی کرده، از سلامت و بهداشت رو تهدید میکنه.
بله.
امراضی رو تولید میکنه. و حتی جاهایی من شاهد بودم که اون نشت گاز حاصل از فاضلاب داخل قنات واسه انفجار شده بود، ساختمان و بنای تاریخی از بین برده بود. خب اینا چیزاییه که واقعا آدم ناراحت میشه.
بله.
مثلا میگیم خب این ما با توجه به اینکه خب حفر قنات و سرمایه گذاری شما زمانهای گذشته بوده، خب این سازه در حال حاضر فقط نیاز به نگهداری مرمت داره، چیزی دیگه نیست. ولی ما حتی تو اون موردم کوتاهی میکنیم، و اینم برمیگرده همش به ناآگاهیمون، و شاید بزرگتر مشکل ما تو جامعه نبودن آموزش همگانی بوده. شاید اینو باید بذاریم در رأس کارهای همه برنامه هامون.
بله. یه مقدارم آدم با بعضی از مفاهیمی که از بچگی روبروست، من احساس میکنم که دوچار عادت زدگی میشه. مثلا مسیری که شما هر روز میرید و میاید، انگار که انقدر بهش عادت میکنید که ممکنه جزئیاتی در این مسیر باشه که دیگه از چشم شما پنهان بشه و یک روز که عادت زدایی میکنید و با دقت میرید این مسیر رو میبینید، میبینید چه جزئیات زیادی داشته که من ازش غافل بودم. حالا من فکر میکنم که درباره داشته های تمدنی خودمون هم همین حالت هست، یعنی ما چون تو گوشمون مدام پیچیده ما قنات داشتیم، بادگیر داشتیم، آب انبار داشتیم، یخچال و غیره و غیره، خب داشتیم دیگه، ولی نمیریم. من میخوام همینجا درخواست بکنم که در کنار همه کتاب هایی که میخونیم، که امروز دیگه انقدر کتاب زیاده تو کتاب فروشی ها که آدم نمیدونه کدوم کتاب رو بخونه، ولی به جای مثلا این همه رمان که خیلی هم خوبه میخونیم، مجموع شعر که میخونیم و کتاب های روز مثلا الان مد شده همه این جز از کل بخونیم، اون یکی رو بخونیم، در وسط این کتاب ها یه بارم وقت بذاریم ببینیم این قنات ها چجوری کار میکردن. ما به هر حال به عنوان یک ایرانی که صاحب این هستیم و جهان داره بهش افتخار میکنه، اگر یکی اومد از من پرسید این قنات چیه و چجوری کار میکنه، من واقعا موظفم به عنوان یک ایرانی که بتونم قنات رو بهش توضیح بدم. شما کتاب چی معرفی میکنید که شنونده های ما بخونن درباره قنات؟
اگه بهتون بگم واقعا، البته من یک کتابی خودم به اسم کتاب قنات مورتین در دست انتشار هست، ولی اگه خیلی ممنون، ولی اگه بخوام بگم که کتابی که کامل بخواد توضیح داده باشه اون خود قنات رو که چجور تشکیل شده، کتاب زیاده، مثل قنات زارچز دکتر سمسار، همون مصاحبه که با تدوین تجربیات خبرگان قنات، کتاب هایی که داخل خود مرکز قنات یزد وجود داره، کتاب ها کمک میکنه، ولی یه کتاب جامعی که بتونه همه چیز رو در مورد قنات بگه، چون اینقدر پیچیده است مسئله، دانش بومی رو اینقدر قشنگ و چیز بخواد به ما نشون بده، واقعیتش من هنوز برخورد نکردم. شاید جست گریخته به چیزایی برخورد کرده باشم، ولی هنوز نتونستم منبع خوبی که بتونم تو این زمینه غیر از کتابایی که معرفی کردم داشته باشیم. زیاد یعنی احساس میکنم حمایت نشده از طرف سازمان ها، ارگان های مختلف روی این قضیه، یعنی ما اون حمایت لازمی که باید داشته باشیم هم در زمینه آموزشش هم در زمینه حفظش اصلا چیزی نبوده و این خیلی باعث تأسفه. همین که ببینیم خیلی سازه های تاریخی ما توی یونسکو ثبت شدن، و این خودش باعث میشه که ما خب یه اعتماد به نفس ملی برامون ایجاد بشه و با یکم بیشتر در این زمینه کوشا باشیم، ولی متاسفانه بازم ندیدیم اونجور حمایتی، اونجور چیزی که ترغیب بشیم ادامه بدیم به کارمون.
یک کتابی هم حدود فکر میکنم یک سال و نیم تا دو سال پیش بود با عنوان تمدن کاریزی که دکتر پابولی یزدی نوشتن، اتفاق در واقع یه نویسنده دیگه داشت که من متاسفانه نام ایشون رو یادم رفته، ولی یکی از نویسندگانشون آقای پابولی یزدی بودن. نمیدونم اون کتاب رو شما ملاحظه کردید؟
مجید لباف، یکی دیگه نویسنده‌اش مجید لباف خانگی بود و اوشون هم متخصص قنات هم این زمینه، فوق‌العاده متاسفانه رفتن از اینجا عمان هستن، ولی کارشناس خبره‌ای بودن تو این زمینه.
درسته،
یعنی جا داره اینجا هم ازشون یاد کنیم.
میراث فرهنگی بدیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم. قنات حسن‌آباد مشیر و دهنو از دیگر قنات‌های جهانی یزد است. مادر شاه این قنات که در نزدیکی چشمه قربال بیز مهریز قرار گرفته، از آب شیرین و گوارای ارتفاعات شیرکوه سرچشمه گرفته که حوزه آبریز قنات حسن‌آباد مهریز را تشکیل می‌دهد. رشته های قنات حسن‌آباد پس از طی مسیری بسیار طولانی و سیراب ساختن چندین روستا و آبادی، در نهایت به باغ پهلوان پور مهریز یزد می رسد و در این باغ میراث جهانی جاری می شود. میزان بارندگی سالانه در شیرکوه یزد تأثیر مستقیمی بر مقدار آبدهی قنات 700 ساله حسن‌آباد دارد، چرا که این قنات هوابین است و از بارندگی ها تغذیه می کند. قنات سازه منحصر به فرد زندگی کبیری است و سازه های امروزی به هیچ روی نتوانستند به کار کرد و نتیجه اجرایی آن برسند. از این رو اگر به حفاظت و حراست از این سازه‌های قدیمی اما کاربردی توجه شود، نتایج بسیار خوبی حاصل خواهد شد. هفت اقلیم شنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17.
خیلی ممنونم از شما. ما همچنان با سرکار خانم دکتر سمنگیگ شهری صحبت میکنیم که دکترای ژئو شهری هستند، مدرس دانشگاه و همینطور پژوهشگر حوزه کتاب، که فرمودن یک کتاب هم درباره قنات به زودی از ایشون منتشر خواهد شد. خانم دکتر، ما برای اینکه آموزش بدیم، چون به قول شما دیگه الان یه سری مسائل هم در کنار بحث قنات مطرح شده، مثلا همون بحث فاضلاب ها گفتید یا مسائل دیگری که جالبه در تعارض با گذشته ما قرار گرفته، کسانی که میخواهند بیان به بازدید این قنات ها نیازه که چه مسائل رو در نظر بگیرن، چه آموزش هایی، آیا مثلا از قبل مطالعه کنن، اونجا به چه نکاتی توجه بکنن، اصلا قناتگردی چه نکاتی رو ایجاب میکنه که باید اونها رو انجام بدن؟
شما میگین که یعنی باید یک پیش زمینه ذهنی داشته باشن در مورد قنات.
بله، چون گاهی احساس میکنم که مثلا میریم یه بنای رو میبینیم، بعدن میریم مثلا در موردش میخونیم، میگیم این نکات بود من اصلا توجه نکردم. یعنی انگار فکر میکنم که باید از قبل یه پیش زمینه داشته باشیم بریم ببینیم.
بله، شما اشاره کردین نامحسوس به اون حرفی که من زدم و اون ناآگاهی ما بود و نبود آموزش در مورد چیزهای اصیلمون. به قول شما خودتون هم فرمودین که ما خیلی اطلاع نداریم در مورد اینکه این قنات که واقعا میراث اجدادمونه چجوری، چرا این اتفاق میفته. چون ما هنوز تو حوزه آموزشمون از لحاظ کیفی خیلی پایین هستیم.
بله.
و خیلی هم توجه نمی کنیم، در صورتی که قبل از اینکه بخوایم وارد همین حوزه گردشگری بشیم، اطلاعاتمونو در مورد حداقل یکی قنات که دیگه چیز خاصی نداره. من حتی تو کتابای دبستان هم میبینم یه اشارهی به قنات میکنم، سریع رد میشن برن عربیسی که فقط اسم قنات بچه های ما شنیده باشن.
بله.
در این تکنولوژی اینقدر پیشرفت هست، اینقدر جای بحث و صحبت داره، چرا شما حتی بچه ها رو فقط با نام قنات آشنا میکنی؟ باید از همون دوران کودکی بچه ها آشنا بشن. درسته میبینم مدارس میبرن باز، ولی بچه های چی متوجه نمیشن چیه، میرن داخل یه سری تونل ها در میان واسه نمیفهمن اصلا تکنولوژی چیه. شما که کتاب درسی تو اینقدر جامع و کامل در این مورد صحبت کرده باشی، بعدش بچه ها رو ببریم برای بازدید. ولی بچه ها بدون هیچ پیش زمینه ذهنی وارد یه تونل میشن که نمیفهمن این تونل فرقش با تونل های روی زمینی که داخل کوه میرن چیه. نمیفهمن این برای چیه. معمولا هم قنات های ما خشکن، شاید مثلا بعضی قنات های دایر باشن که بچه ها داخلش رد بشن، ولی بازم متوجه نمیشن آب درون این کانال که اینقدر پله اومدن پایین برای چی بوده، چه شکلی بوده، برای چی حفاری میشده، کم بوده آب بوده نبوده، از کجا میومده، چه کسایی مسئولش بودن.
بله.
و حتی همون قوانین حقوقی که در موردش بوده، وقف نامه ها، اینا چیزای قشنگیه که بچه ها غیر از مسائلی که مربوط به تکنولوژی و مهندسی سازش باشه باید باش آشنا می شدن. اما همدلی که فهمیدید یا مثلا عدالتی که برقرار بوده بین تقسیم آبشون و قوانین حقوقی که از طریق وقف نامه ها برای روی قنات ها دایر بوده، همه اینا نشونه اینه که ما اول از همه نیاز به آموزش داریم.
بله.
و بعدش وارد این حوزه باید بشیم. آموزش همگانی، وسیع و کلان.
بله، بسیار خوب.
بله، خواهش میکنم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. برای من به شخص خیلی توضیحات جالب و آموزنده‌ای داشتید، از شما یاد گرفتم. سرکار خانم دکتر شهری، سپاسگزارم که با ما هم صحبت شدید.
خوشحال بودم در خدمتتون بودم.
سلامت باشید. زنده باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
صنایع دستی مردم شهر یزد بخش مهمی از آداب و رسوم اهالی این شهر را نشان می‌دهد، زیرا از سالیان بسیار دور این هنر دستی در بین مردم رایج بوده و تا به امروز هم علاقه به هنرهای دستی در بین مردم یزد دیده می‌شود و با فرهنگ آنها عجین شده است. از آنجا که هنرهای دستی اهالی یزد ریشه در تاریخ دارد، میتوان گفت که نشان دهنده آداب و رسوم مردم یزد باستانی و تاریخی است و به همین دلیل است که این هنرهای دستی در بین مردم یزد از اهمیت بالایی برخوردار است. اهالی شهر یزد چه بانوان و چه آقایان با علاقه به یادگیری هنرهای دستی مخصوص شهر خود می‌پردازند و در این زمینه فعالیت می‌کنند و محصولات بی‌نظیری را برای فروش به دیگر استان‌های ایران صادر می‌کنند.
در این لحظه با یکی از هنرمندان استان یزد می‌خواهیم صحبت بکنیم، در شهرستان میبد، آقای حبیب الله موتاب برف رویی، که به شما سلام میکنم. آقای موتاب روزتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، روز شما بخیر.
سلامت باشید. آقای موتاب، ما میخواهیم درباره که هنر شما باهاتون صحبت بکنیم و بنابراین ازتون درخواست میکنم که اول هنر موتابی رو یه مقدار برای ما توصیف بفرمایید، به خصوص این که به هر حال هنری است که ممکنه بخشایی از جامعه باهاش کمتر آشنا باشن. از زبان کسی که خودش سالهای سال به این هنر مشغوله بشنویم ببینیم موتابی چیست.
بله، هنر صنعت موتابی یعنی هنری است که از موی بز نخ موتابی تهیه میکنن.
بله.
برای بافت سیاه چادر. خاصیت این موی بز این است که در تابستان خنک است و آفتاب مقابل بهش برخورد میکنه، باعث میشه که این چشمهای سیاه چادر باز بشه و خنکش به خاطر همین حالت انبساط این مو هست. برعکس در زمستانی بارون که بهش مخوره حجمش بیشتر میشه و چشمهاش بسته میشه و باعث میشه که آف به داخل چادر نفوذ نکنه و این باعث میشه که میتونه هوای چادر را خوب گرم نگه داره و زیر چادر هم چه دمایی 50-60 درجه میتونه حرارت تحمل بکنه و بخاریش را کنن، آتش را کنن، جمع نمیشه حرارت.
بله. آقای موتاب، این هنری که شما دارید مخصوص خود استان یزد یا در جاهای دیگه هم از این هنر استفاده میشه؟
این سبک روش موتابی که ما خودم فامیل موتاب هستم.
بله.
من نسل سومش هستم، خدمت 200 ساله داره.
بله.
این در شهر بفرویه، بفرویه میبود که
بله.
فقط منحصر به طرف مال همین بفرویه است. این سبک در استان یزد که فقط بفرویه این سبک روش انجام میدن، در جای دیگه هم به صورت خود اشعار به صورت اشتی یا به صورت پاره که اون روش معمولی خودشه، ولی روشی که ما انجام میده وسیله که چرخی هست به نام چرخ موتابی که این عمل انجام میده و تولیدش هم حتی از ساعت تقریبا 1 کیلومتر انجام میده و تولیدش هم زیاده، ولی برعکس اون پره خیلی کم است، شاید روزی 1 کیلو نتونن انجام بدن. این روشی که ما انجام میدیم فقط در شهر بفری انجام میشه. در
چه جاله؟ کمی در مورد بفری هم صحبت بکنید که بدونیم که کجاست، چه جوریه، یکم در مورد حال هوایی صحبت میکنید.
بر بفری شهر یک از شهرهای میبود هست.
بله.
تقریبا در حدود در کیلومتر 55 کیلومتری یزد قرار گرفته، در بین اردکان و میبود قرار گرفته، جمعیتی در دانفری دارد و در قدیم روستا بوده. در تقریبا نصفی از مردم بفرو که الان فامیلشون موتاب هست انجام میدادن و حتی با صرفه بود. موتابی ها اینجور بود که و همه میگن چرا موتاب در شهر یزد یا در عروستان یزد میگن اشعایی داره. نه، این فقط ما اینجا نخ تولید میکردیم، نخ تولید میکردیم، نخ موتابی برای صادر میکردیم برای استانهای اشعایی نشین مثل مخصوصا زاهدان، شیراز، کرمان و خودشون از میبافتن و خودشون میگفت ما حتی مو آماده میکردیم به اونجا خودشون به انجام بدن.
بله.
حالا که ده برای حال چند سال که دیگه از طرف پاکستان این چادرهای بهزیتی وارد شد، این صنعت ما داشت از بین میرفت، این بازار نداشت دیگه، اصلا نخار دستمون زیاد شده بود و نمیتونستیم بفروشیم.
بله.
بالاخره نخار رو فروختیم دیگه، فردا چون بازار نداشت این کار رو تعطیل کردن. تقریبا تا شاید کاملا از بین رفته بود.
ای بابا.
این کار انجام نمیدن. ولی من به خاطر که عشق علاقه داشتم به صنعت موسیقی و یک شغلی بود که مال آبا و اجداد من بود،
بله آفرین،
داشتم به این خاطر من دوباره از نو احیاش کردم. فرصتی هست که دارم احیاش زندش کردم.
به به آفرین به شما.
مسئله این که من تمام نمایشات تهران صرف شرکت کردم، در همین در تهران بود که گفتن ما نقد نمیتونیم کارش بافنده نداره.
بله.
از اون وقت بعد اون وقت ما دیگه رفتیم به فکر بافت سیاه چادر، یعنی از صفر تا سر سیاه چادر ما انجام میدیم.
درسته، بله، زنده باشین. ما به کسی هم آموزش دادید که دیگران رو هم وارد این کار بکنید؟
بله، کارگاهی داره و این رشته مطابق در فنرسه شهرستان میبود رو ثبت رسونده و
بله.
آموزش هم یک دوره آموزش هم دیدن افراد مختلف و الان انشاءالله میخوام که میسنست ملی بشه و
اشاره
جهانی بشه.
بله حتما، به امید خدا. خیلی جالبه، هم فامیلی شما دو سه تا کلمه بود که توی این گفتگو تکلیفشون دست کم برای خود منم روشن شد، از جمله همین برف رویی که مربوط میشه به شهر شما با عنوان برف رویه و همین باز موتاب که مربوط به هنر موتابی شما میشه. خیلی از شما متشکرم آقای موتابی عزیز، سلامت باشید. اگر نکته باقی مونده که شما لازم میدونید که بفرمایید ما میشنویم.
فقط همین خاصیته که موشت سیاه چادر هست، خاصیتش این است که در بیابون در هر جا باشه خاطر این الیاف هایی که مو داره حشرات موزی حتی ما رو عقرب اینا نمیتونه نزدیک کشه.
چه جالب،
خاطر الیاف که داره میره به دماغ این حیوانات نمیتونه خاطر همین الیافی که داره امار و موش و عقرب اینا به نزدیک چادر نمیتونه بشه.
خیلی خوبه دیگه، پس در واقع اگر که بتونیم یه دونه از این چادرها داشته باشیم با خیال راحت میتونیم بریم گردش و سفر در جاهای مختلف و دیگه ناراحت نباشیم که وقت حشرات
حشرات
یا حیواناتی مثل مار و موش و اینا
الیافی که داره میره تو دماغ این حیوانات نمیتونه جدا بشه. تابستان هم الان ما توسعش که دادی مخصوص اشاره نیست، مخصوص بومگردی ها، خانهای مسافر، به جای شیروانی، به جای برزنت که تابستون گرم باشه زیرش داغ باشه، اونا که و زمستان آب هم بیاد شبور نمکنه و بیشتر مشتری ما هم همین خانه مسافر هم و شیراز هم یاسود و رفت سیستف اونجا از بومگردی هست که بخاطر افراد بخاطر سیاه چادرش که مردم استراحت بکنه لذت ببرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای موتاب برفرویی که در این گفتگو با ما شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. در استان یزد ما با هنرهای گوناگونی روبرو هستیم. هنر صرفاً در معماری استان یزد محدود نمیشه، در بادگیرهایی که خلق شده، در خانه‌های زیبایی که به وجود اومده یا در قنات‌های تو در تو و پیچیده‌ای که در همه این استان پخش شده و در زیر شهرها، در زیر خانه‌ها و در زیر بناهای تاریخی حرکت می‌کنه. هنر صرفاً در پخت انواع شیرینی‌های این شهر نیست. هنر صرفاً در صنایع دستیش نیست، بلکه اینها همه هست و در کنار هم ما با مجموعه بزرگی از هنر در استان یزد روبرو هستیم و در واقع من مایلم که اسم مجموعه این هنرها رو بذارم هنر زندگی. هنر در شکل‌های مختلفش قراره که به ما در زندگی بهتر کردن و زندگی رو زیباتر سپری کردن کمک بکنه، چیزی که در استان یزد وقتی که با هنرمندان گوناگون با هنرمندانش صحبت میکنیم میبینیم این اتفاق افتاده. وقتی که با یک موتاب صحبت میکنیم، وقتی که با یک معمار، با یک مغنی صحبت میکنیم میبینیم هر کسی تلاش میکرده به نوعی برای دیگران و برای شهرش و برای جامعهش مفید باشه. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و گفتگوها رو شنیدید.
سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز با هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. بهترین ها رو برای تک تک شما دوستان عزیزم آرزو میکنم. به طور قطع آشنایی با میراث فرهنگی کشور عزیزمون ایران خالی از لطف نیست. توصیه میکنم هر هفته شنبه ها شنونده برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی باشید و با ما سفر کنید به اقصانقات ایران عزیز و سربلند. خداحافظ.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. محمود حبیبی کسری.
مثلا اون موقع کلن توی تهران شاید 3-4 تا جلسه شعر خوب، یکیش جلسات شعر آقای شکارسری در فرهنگسرای خاوران بود که واقعا من هر وقت فرصت میکردم خدمتشون میرفتیم و استفاده میکردیم. و در کنار اون خب جلسات حوزه هنری بود که آقای معلم جلسه خیلی خوبی داشتن، خاقانی میخوندن اون موقع، آقای یوسف میرشکایی که جلسه شرح شاهنامه داشت، مرحوم دکتر حسینی جلسه بیدلخانی داشت، خیلی جلسه خوبی بود. کم کم اون جلسات و جلسات بعضی از جلساتی که در فرهنگسرای بود و یه مقدار جدی‌تر شد برام شعر رو تا امروز.
بسیار خب، دو کتاب از آقای حبیبی چاپ شده به نام منشور و عدم که هر دو به حال یک نگاه تازه‌ای داره به مفاهیم کلاسیک، هم مفاهیم که در حوزه شعر آیینی و دینی و مذهبی و توحیدی هست، هم مفاهیم به حال عرفانی و عاشقانه. اگر آقای حبیبی، این پسوند فامیل شما اسم مکانه یا اسم
گفتم
تجاریه؟
نه دیگه، و اولین بار که آقای یوسف منو دید، مثلا من 20 سالم بود، گفت اسم چیه اینا، گفتم که مثلا فلان، میخوام آمادگی ذهن رو عرض بکنم سریع، تا گفتم محمود حبیبی کس بگم، الکاسب و حبیب الله، یک دهی اطراف ملایر در جنوب استان همدان، در مرز همدان و لرستان. و علاز ظاهر باز کسب یا کسب رو از همون قوم کسبیان ها گرفتن که روزگاری در حاشیه های زاگرس ساکن بودن و بعدتر به قزوین رفتن و از قزوین هم به حاشیه های دریای خزر، و به همین دلیل هم اسم دریای خزر دریای کسبیان.
صدای شاعر.
نقصان ماست چشم به راه کمال تو، نقصان ماست چشم به راه کمال تو، فرخنده باد سلطنت بی زوال تو. ماه منیر پا به رکاب نگین توست، سرو سهی کجا و کجا اعتدال تو. کعبه زیارت آمد و برگونه تو ماند، ای هاشمی ترین خط تاریخ خال تو. میخانه است چشمت و محراب ابرویت، ما را بس است حکم حرام و حلال تو. این کیفر کدام گناه است کین چنین بی بهره ایم از برکات جمال تو؟ دیگر ز واقعیت بی تو فراریم، من با خیال زنده ام آن هم خیال تو. تا طی شد در انتظار تو فصل جوانیم، شاید که دست داد به پیری وصال تو. ما را پس از وفات هوای بهشت نیست.